بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به روح مطهر و منور خاتم الانبیا و اهل بیت گرامیشان صلواتی مرحمت بفرمایید. شب میلاد مولود کعبه است، تقدیم به اون قلب نورانی و مقدسی که امشب شاد است. بقیت الله الاعظم روحی لتراب مقدمه الفدا، شب تولد و میلاد موفور و سرور جد غریبشان امیر مؤمنان است. تقدیم و عرض تبریک به محضر مقدسشان. صلوات دیگر مرحمت بفرمایید. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. به مناسبت این شب و فرارسیدن زاد روز مولود کعبه، به نظرم رسید خلقت امیر مؤمنان رو بازگردیم به چند گام قبلتر و از آغاز خلقت حضرت امیر آغاز بکنیم. خلقت علی ابن ابی طالب 13 رجب سال 30 عام الفیل نیست، همچنانی که خلقت رسول الله 17 ربیع الاول سال عام الفیل نیست، همچنانی که خلقت صدیقه طاهره 20 جمادی الثانی نیست. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. روایتی رو میخواستم از منشأ خلقت نورانی امیر مؤمنان خدمت عزیزانم تقدیم بکنم. دیدم که این روایت رو احمد حنبل نقل کرده، پیشوای حنابله، در حقیقت پیشوای وهابیان. میدونید از نظر فکری وهابیت زیر مجموعه حنبلیان قرار میگیره. احمد حنبل امام حنابل است. روایتی رو اون نقل کرده، ترجیح دادم از اون روایت عمدن بخوانم برای اینکه عزیزان جوانترمون مستحضر باشند. امروز وهابیت این جولانی که میدهد جز فرقه‌سازی و دست‌اندازی استعماری به عقاید شیعیان و محبان اهل بیت دنبال چیز دیگری نیست جز اینکه دنبال اختلاف و فتنه انگیزی مذهبی بین مسلمین باشد چیز دیگری نیست. حنابله در میان اهل سنت مشهورند به اهل حدیث، به شدت حدیث گرا هستند، عقل رو کلن تعطیل می دونند، مقوله عقل رو در دین ورودش رو جایز نمی دانند و به جد و به شدت معتقدند هر آنچه که در احادیث آمده دینه و هر کلمه‌ای که در احادیث وجود ندارد در دین هم وجود ندارد و گوینده اون کلمه کافره. به دلیل تمسک شدیدی که به احادیث دارن، احادیث اهل سنت ها، نه احادیث اهل بیت، احادیث جعلی و ساختگی که بسیاریش از اسرائیلیات، به اینها در میان اهل سنت گفته میشه اهل حدیث. به این دلیلی که گفتم نسبت به احادیث تعصب شدید دارند، احادیثی رو که با ظاهر آیات قرآن حتی در تعارض آشکاره، اونا اون حدیث رو حجت میدونند، بهش اعتقاد دارند و منکر اون حدیث رو باز کافر قلمداد میکنند. میدونید برچسب کفر در میان وهابیان خیلی راحت روی هر انسانی نهاده میشه و محدور الدم میشه. مثلا فتاوای احمد حنبل رو نمیگم، فتاوای همین مفتیای امروز عربستان سعودی رو عرض میکنم خدمتتون. اینها معتقدند هنوز که هنوزه طبق روایتی که از تلمود یهود ابو هریره وارد کرده بر احادیث اینها، اعتقادشون در توحید این است: خداوند شبهای جمعه از آسمان با مرکبی که جنس اون مرکب هم هماره، یک خر چهار پاست، سوار میشه، از عرش روی بلندترین ساختمانهای شهر نازل میشه تا اعمال و رفتار و کردار مخلوقاتش رو از نزدیک نظاره کنه. میخندید، این اعتقادشونه، این دینشونه. قائل به تجسیم خدا هستند، خدا رو جسم می دانند. برای خدا دست، پا، گوش، چشم، سر، گردن، کمر و انگشتان پا قائل هستند. به این تفکیکی که گفتم هر کدوم روایاتی دارند و معتقدند کسی که قبول نداشته باشه این روایات رو که خدا دارای جسم مسلمان نیست و مرتد. خداوند شبهای جمعه با خرش از آسمان روی بلندترین ساختمان شهر میاد. چرا؟ چون بلندتر، اشراف بیشتری داره بر شهر دیگه، مثلا روی برج میلاد باید بیاد خدا. به این دلیل حنابله تا چند دهه قبل تو ایران خودمون، تو شهرهایی که حنبلی نشین بودن، روی بلندترین ساختمانهای شهر شبهای جمعه کاه و یونجه میریختند برای اینکه خر خدا از عرش حامل خدا بوده به زمین اومده، این مسیر طولانی رو آمده باز باید برگرده، گرسنه و تشنه است، برای خر خدا کاه و یونجه می‌ریختن روی پشتوان بلند شهر. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. هر که از شهنشاهی علی ابن ابی طالب خودش رو کنار بکشه باید به اینجا بیفته. اینها اعتقاد دارند ذیل آیه و جا ربک و الملک صفا صفا، خدا در قیامت می ایسته جسمانی و محاسبه اعمال بندگان رو یک به یک میکنه، اعتقادشون، و منکر این رو ملحد و ناقض دین میدونند. در ذیل آیه سوره مزمل که جهنم با خدا مکالمه میکنه در قیامت، وقتی خداوند عده‌ای گناهکاران رو داخل جهنم میریزه، این کلام قرآن دیگه. خدا سوال میکنه حلم تلعت، آیا پر شدی ای جهنم؟ و جهنم در پاسخ خدا میگوید هل من مزید، بازم گناهکار داری بسوزونم؟ خداوند میگردد در قیامت یه عده دیگری گناهکار باز پیدا میکنه توی جهنم میریزه، دوباره سوال میکنه هل امتلأت، پر شدی جهنم؟ باز جهنم میگوید که هل من مزید، هنوز جا دارم، گناهکار داری بریز. خدایی که تو مکتب اهل بیت ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، دلسوزتر و مهربانتر از پدر و مادر به فرزنده، ببینید چگونه با جهنم خطاب میکنه و پاسخ جهنم چیه. خدا در نهایت میگرده یه عده‌ای که خیلی هم گناهکار دیگه اینا نیستن، خیلی اهل ذنب و معصیت نبودن، رو هم جمع‌آوری میکنه داخل جهنم میریزه، برای اینکه جهنم پر بشه. چرا جهنم باید پر بشه؟ چون طبق قاعده اینها تا جهنم مالامال و پر نشه موتورش روشن نمیشه. به این دلیل خدای قهار یه عده بیگناه رو هم جمع میکنه، در قیامت داخل جهنم میریزه، دوباره سوال میکنه هل امتلأت، جهنم میگوید هل من مزید. خدا دیگه چیزی پیدا نمیکنه، اونایی که یه کمی هم گناه داشتن، بیشتر ثوابشون بیشتر بوده، اونا رو هم ریخته تو جهنم. میبینه فایده ای نداره. خوب دقت بکنید، ذیل آیه یوم یکشف عن ساقه، روایت و حدیث دارن آقایون حنبلی و اعتقاد علماء امروزشونه، خداوند میاد در جلوی مردمان ساق پای خودش رو آشکار و نمایان میکنه. مثل من اگر شلوار خودم رو، این پاچه شلوار رو بزنم بالا، ساق پای من نمایان میشه. خداست، بزرگ عظیمه، ساق پای خدا که نمایان میشه. پای خودش رو بلند میکند خدا، در جهنم فرو میکند، یه فشار میده، پای خدا با اون عظمت در جهنم پر میشه، جهنم مملو میشه. قال هل امتلأت، از جهنم میپرسه پر شدی؟ جهنم میگه بله 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 بله، الان پر شدم دیگه، آتش گرفتم. افسوس که کسی نبود و نیست ما را تربیت کند، با اعتقادات مکتب اهل بیت خوب آشنا کند، بفهمید توحید یعنی چی. این اعتقاد این حنابل است درباره توحید. اون وقت عمدن این حدیث رو دارم از احمد حنبل برای شما نقل میکنم، خیلی دیگر از دانشمندان اهل سنت روایت رو آوردن، من میخوام از پیشوای فکری وهابیان در حقیقت این روایت رو عرض کنم. احمد حنبل می نویسد پیغمبر اکرم فرمودند من و علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، در ابتدای خلقت، زمانی که نه جهانی بود، نه خورشیدی بود، نه زمینی بود، نه آسمانی بود، احمد حنبل داره نقل میکنه دشمن علی ابن ابی طالبه، از قول پیغمبر میگه من و علی یک نور بودیم که خدا ما رو خلق کرد. کی؟ به 14,000 سال قبل از آغاز خلقت اشیا. 14,000 سال رو نگیرید 14 جلوش. اونهایی که لغت عرب خوندن، با ادبیات عرب آشنا هستن، میدونن در زبان عرب آخرین عدد که بعد از او بی نهایت محسوب میشود عدد الف هستش. یعنی وقتی گفتی الف، معناش هزار نیست که 899,998,999,000، خیر، وقتی عرب کلمه الف به کار می برد یعنی بی نهایت. احمد حنبل از قول رسول الله روایت نقل می کند من و علی یک نور بودیم به 14,000 سال قبل از آغاز خلقت. نه از اون سالهایی که گفتم اول سال قمری محرم است و آخرش ماه ذی‌الحجه، نه، به 14,000 سال. الف یعنی بی نهایت. 14,000 یعنی چی؟ اینجا عقل مات میماند. قبل از خلقت خدا نوری داشت، نور مشترک بود. برای اهل فهم، برای برادران جوانترم کد دارم میدم. انا علی و علی انا، درست شد؟ این نور رو خدا خلق کرده بود. تا زمان خلقت آدم، وقتی قرار شد انوار در صلب آدم ابوالبشر قرار بگیرند، خداوند این نور رو دو تکه کرد. یا علی لحمک لحمی، دمک دمی، روحک روحی، نورک نوری. جلسه گذشته عرض کردم ماه رجب حقیقتی داره، این ملک یک ملکوتی داره. حقیقت ماه رجب مقام نورانی علی ابن ابی طالب است. هر کس معرفت علی ابن ابی طالب رو میخواد، ماهش، وقتش این ماهه، این شب هاست. نورو که نوری، لحمو که لحمی، دمو که دمی، سلمو که سلمی، و حربو که حربی. هر کس در مقابل تو به ایستد، در مقابل رسول الله ایستاده. کسی که در مقابل رسول الله به ایستد، در مقابل خود خدا شمشیر کشیده و با خود خدا جنگیده. چرا پیغمبر میگوید انا و علیون، انا علی، علی انا؟ میفهمی؟ میتونی هضمش بکنی یعنی چه؟ میتونی بفهمی اونجایی که پیغمبر دارن پیشا پیش به امیر مؤمنان رو میکنند، دیدن پیغمبر منعکس در چهرشون غم شدید، یا علی تو را میکشند، تو را میکشند در بیت الله، در حالی که در حال صلاتی، محاسن تو را به خون سرت آغشته می کنند. چه کسی یا رسول الله، چه کسی یا رسول الله؟ پیغمبر می فرماین قاتلی، قاتل من تو را می کشد. یا علی بدان و آگاه باش، کسی که تو را بکشد من را کشته. کسی که به تو احسان و نصرت کند، به من رسول الله نصرت کرده. ها؟ یه چیزی میشنویم، سلم و کسلمی، حرب و که حربی، روح و کمن روحی، دم و کمن دمی. نفس رسول الله علی ابن ابی طالب. از کجا میگم؟ از قرآن میگم. در آیه مباهله چی میخونیم؟ قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. بگو بیاید مشرکین، بت پرستان، مسیحیان نجران، بیاید. میخواید مباهله کنید؟ مرد مباهله هستی؟ بگو بچه هاتون رو بیارید برا مباهله، نفرین کنیم ببینیم کی عذاب برش نازل میشه. فرزندانتون هم بیارید، نه تنها خودتون بیاید، فرزندانتون هم بیارید، نه تنها خودتون بیاید، همسران و زنانتون رو هم بیارید، نه تنها خودتون بیاید، و انفسنا و انفسکم، جان خودتون رو بیارید. پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب رو همراه خودش برداشت برد برای مباهله. و انفسنا و انفسکم، نفس پیغمبره. روز 17 ربیع الاول مفاتیح رو باز کنید، اعمال شب 17 ربیع الاول رو نگاه بکنید. زیارت کی مستحبه؟ زیارت امیرالمؤمنین. شب تولد پیغمبر خاتمه، زیارت امیرالمؤمنین مستحب. روزش زیارت امیرالمؤمنین. شب شهادت پیغمبر، زیارت امیرالمؤمنین. در زیارت امیرالمؤمنین، زیارت رسول الله. چه جور باید بگه اینها یکی هستند، یک روحند، یک نورند در دو بدن. اینها وقتی به صلب آدم قرار شد منتقل بشن، دو شقه شدند، به صلب آدم آمدند. اینها همون کسانی هستند که عرض کردم وقتی در صلب آدم قرار گرفتند، اون وقت رب ودود امر کرد سجده کنید بر آدم کلتون. اون سجده در روایات ببینید سجده بر آدم نیست، قبلش آدم خلق شده بود، چرا قبلش سجده نکردند؟ چرا زمانی که این انوار از عرش به صلب آدم نشست، آنگاه خدا امر فرمود سجده کنید؟ فسجدوا الا ابلیس ابا، همه خضوع کردند. چرا؟ خیلی فضا آماده نیست که عرض کنم چرا. چرا؟ حیات از کجا داری؟ علم از کجا داری؟ زنده بودنت از کجاست؟ آویزان کی هستی؟ نوح و ابراهیم و موسی و آدم وقتی که حاجتی دارند، یا علی به حق علی، خدا حاجتشون رو روا می کند. یا علی به حق علی. روایت مفصله، وقتمون اجازه نمیده، چون میخوام یه مقداری به بحث‌های دیگه هم بپردازیم. شب میلاد امیرالمؤمنان است، به همین مقدار فقط خواستم یه سر نخی به عزیزانم بدهم که خلقت علی ابن ابی طالب روز 13 رجب نیست. خلقت علی ابن ابی طالب پیشا پیش همه خلقت است. اون زمانی که نه ملکی بود، نه جبریلی بود، نه میکالی بود، نه آسمانی بود، نه زمینی بود، نه خلقی بود، خدا بود و خدا بود و خدا بود. اون زمان علی ابن ابی طالب خلق شده بود. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. نفهمیدند عرفا اون اصل چیه. ما وامدار ترشحات نور نورانی علی ابن ابی طالب هستیم. روایات متعدد در بحث خلقت نورانی حضرت امیر رو از اهل سنت و تشیع اینجا لیست دارم که فرصتش نیست. انشاءالله هر زمانی که رزقمون بود دوباره به خدا توفیق داد این کار رو انجام بدیم. خب در ماه رجبیم، چند شب گذشته عرض کردم ماهی به شرافت و فضیلت به ماه رجب نمیرسه. خوش به حال کسانی که بار خودشون رو در این ماه ببندند آماده کنند. ورشکست کسی بود که ماه رجب با ماه قبل رجب براش یکسان باشه. بیچاره است کسی که این شبها و این روزها رو نتونه برات نجات از عذاب خدا رو بگیره، برات بهشت و نعیم خدا رو بگیره. مخصوصا مثل امشبی، مثل امشبی. حقیقت ماه رجب چه بود؟ حقیقت نورانی علی ابن ابی طالب. ماه رجب نه در اسلام شرافت داره که از قبل از اسلام در دین حنیف ابراهیم ماه رجب محترم شمرده شده، جزء اولین ماه حرامه، جنگ و خونریزی درش ممنوعه، حتی برای اعراب جاهلی که نه شرف میشناختن نه آبرو و حیثیت برای کسی قائل بودن، احترام این ماه رو داشتن. از کجا؟ این سنت سنت ابراهیم خلیل الرحمن بود. او از نوح داشت، او از ابراهیم، از نوح، از آدم ابوالبشر داشت. حیفه شب 13 رجب این روایت رو میخونم و الا هی بالا پایین کردم دیدم که هر جایی نمیشه مطرحش کرد. یکی از شیعیان اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله خیلی خوشحالم از اینکه خدمت شما رسیدم. خاطرتون هست مثال زدم براتون، اگه امشب خواب ببینیم که قبر امیر مؤمنان رو زیارت کردیم شب 13 رجب تو خواب ببینیم، فرد و صبح چه حالی داری؟ قبر علی ابن ابی طالب رو خودش کجاست؟ اگر خودش رو توفیق پیدا کنی زیارت کنی چه حالی داری؟ حالا این شیعه اومده امام صادق رو بعد از سالها آرزو داشته امام زمانش رو ببینه، اومده خدمت امام صادق، سر از پا نمیشناسه از خوشحالی، دست و پای امام صادق رو علیه السلام رو غرق بوسه کرده، خدا میشه به حق امشب مام دست و پای ارباب خودمون رو تا زنده هستیم غرق بوسه بکنی؟ مام امام زمان خودمون رو خدمتش برسیم، امرش رو اطاعت بکنیم، مام امام زمان خودمون رو نصرت کنیم مثل این کسانی که نصرت کردند امیر مؤمنان رو. سر از پا نمیشناسه. حضرت آرومش کردن، چیته؟ خیلی خوب، حالا اومدی خدمت ما، بشین باشه، پذیرایت هم میکنیم، کریمن دیگه، دست در گوشش میکشن. تو نیت بکن برای زیارت امام زمانت، باز شدن راهش با اون با من و شما نیست که، او باید بخواد، او باید اراده کند. خلاصه سر از پا نمیشناخت و حالا این با این ذوق و شوق امام صادق علیه السلام هم داره تحویلش میگیره، دست سر و گوشش میکشه. یه مرده گفت آقا خیلی آرزو داشتم خدمت شما برسم، دعا بکنید من قبر جد شما علی ابن ابی طالب رو هم یک مرتبه زیارت بکنم. تا اینو گفت امام صادق منقبض شد. تو هنوز قبر جد من علی رو زیارت نکردی، به زیارت من آمدی؟ ابن رسول الله شرمندم، امکانش نشد، جور نشد، فراهم نشد. حضرت فرمودند که اگر محب علی نبودی راهت نمی دادم به خانه خودم. تو قبل از آنی که قبر علی رو زیارت بکنی میخوام کد بدم، به دیدن من آمدی؟ میدانی زیارت قبر جدم چیست؟ میدانی زیارت علی ابن ابی طالب جایگاهش در خلقت کجاست؟ نه ابن رسول الله، شما بفرمایید. امام صادق علیه السلام میفرمایند برو برگرد قبر جدم رو زیارت کن، امیر مؤمنان اینجا من کم میارم، عقل کم میاره، هوش کم میاره، فهم هم کم میاره، برو جدم علی رو زیارت کن قبر او را. علی ابن ابی طالب همون کسی است که خدا به زیارت او میرود، خدا به زیارت او میرود. این کلام رو اگر از 60 تا محدث دس قوی این روایت نقل نشده بود و از زبانشون نشنیده بودم نقل نمی کردم. تو چه می دانی علی ابن ابی طالب چیست در دنیا؟ چه جایگاهی در خلقت داره؟ ماه رجب از قبل از اسلام شرافت داره، شرافت در این حد که هنوز اسلام نشر پیدا نکرده. اعراب دو دسته بودن، یک عده موحد بودن، اینا فرزندان ابراهیم و اسماعیل بودن، اجداد پیامبر و خاندان هاشم، بنی هاشم، اینا موحد بودن، بر دین ابراهیم بودن، بر اسلام بودند. یه عده هم که آدم های بی ربط و بی خود، نه خدا میشناختن نه، که بت پرستان مکه، اینها بودن. اما فرزندان ابراهیم و اسماعیل همه موحد، یکتا پرست، خدا پرست. یکی از همین هایی که اهل دین و ایمانی نیست خلاصه نقل میکنه، میگه ماه رجب مشهور بود و عجیب نبود، اعراب از شهرهای دیگر میامدن برای طواف خانه خدا، هنوز اسلام نیامده، هنوز پیغمبر مبعوث نشدن. سال 30 بعد از عام الفیل، ایام ماه رجبه، گروه گروه حاجیان زوار از شهرهای مختلف میان طواف میکنن، اعمالی رو که بوده طبق سنت ابراهیم علیه السلام انجام میدن، برمیگردن به شهر خودشون. میگه ما یه گعده بودیم، نشسته بودیم، یک مرتبه دیدیم یک بانوی وارد مسجد الحرام شد. وارد مسجد الحرام شد، از نور جبین اون ما که مشغول صحبت بودیم، یه ناخودآگاه چشممون به سمت او رفت، به هم اشاره کردیم این بانوی نورانی کیست؟ گفتن این همسر ابو طالب است، فاطمه بنت اسد. مردم یه عده‌ای که داشتن طواف میکردن ناخودآگاه از نورانیت این بانو، محجب است، پوشیده است، اما نور داره فوران میکنه، دست از طواف کشیدن، مات و مبهوت موندن این خانم چیکار میکنه. وارد شد، هفت شو طواف کرد، رفت جلوی خانه خدا، بیت الله، کعبه، پرده خانه رو گرفت. خدایا به این طفلی که در شکم دارم، که میدانم نزد تو چه آبرویی دارد، به دنیا آوردن اون را برای من سهل و راحت گردان. مشغول مناجات با خدا شد. ما همه مات و مبهوت، ناگهان رکن کعبه، ستون مستجار شکافت، اما چه شکافتنی؟ خدای ناخواسته این ستون شکافته بشه، سنگ و کلوخ است که پرتاب بشه. کعبه ستونها از هم جدا شد، ستون مستجار، بدون اینکه یک تکه گرد و خاک پایین بریزه. خدا داره دعوت می کند محبوبه خودش را به داخل خانه ای که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا فیه آیات بینات، در این خانه آیات بیناتی است که نه ملکی نه انسانی ظرفیت فهمش رو نداره. این خانه به دست آدم ابوالبشر بنای اولیه‌اش صورت گرفته، به دست نوح ترمیم شده بعد از طوفان، آماده شده تمام عابدان و صلحا و شهدا و انبیاء الهی اینجا عبادت کردند، آماده کردند اینجا را تا اسدالله اینجا ظاهر شود. باید پاک باشه اون زمین، اون زمینی که امیر مؤمنان اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب قرار اونجا متولد بشه. از خود فاطمه بنت اسد بشنوید، میگوید وقتی وارد شدم، در جایگاهی وارد شدم که مریم بنت عمران از اون اخراج شد. وقتی مریم به عیسی کلمتون من اسمه المسیح باردار شده، آمده موقع وضع حملش رسیده، پناه به خدا آورده، به بیت المقدس وارد شده تا وضع حمل بکنه، جبرئیل نازل شده مریم بیرون برو، اینجا محل عبادت الله هست، نزایشگاه برای تو. مریم چه فرزندی رو داره به دنیا می آورد؟ اون فرزندی که وقتی متولد می شود، ساعتی بعد مردم به تعجب که یا مریم انا لک هذا، تو زن پاکدامنی بودی، تو ازدواج نکردی، این بچه از کجا آمد؟ مریم سکوت می کند. عیسی مسیح در گهواره زبان باز می کند، قال انی عبدالله، کودک دروزه است، آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن حیث ما کنت. این عیسی رو به دنیا آورده نه یک طفل معمولی مثل من و شما، روح الله رو به دنیا آورده روح اللهی که از کنار اجساد گذر می کند، دست روی جسدی که روح از بدنش بیرون رفته می زند، روح بر می گردد، جسد زنده تر و تازه حیات مجدد پیدا می کند. عیسی مسیحی که از گل شکل طیر و پرنده خلق می کند، در آن می دمد، وقتی دمید اون مجسمه گلین تبدیل به پرنده زنده میشه، پرواز میکند. باید اینا رو بفهمید، بعد بفهمید وزن کی سنگین تره. نمیدانند کسانی که میگویند امامان مقامشون از پیامبران پایین تر است. بشکند اون دانی که ندانسته حرفی را بزند. کجا پایین تر است؟ این عیسی مسیح روح الله از کنار کور و فلج و کر رد میشه، دست بر اندام اونها میکشه، در آن واحد شفا پیدا میکند، کور مادرزاد بینا میشود، گوش و کر مادرزاد شنوا میشود، ابره و اکمس شفا میدهد. این عیسی مسیح، معجزاتی از دست او خارج می شود تا آنجا که نصارا او را ابن الله می نامند، از شدت و تعداد معجزات زیادی که عیسی انجام می دهد. این بیچاره ها خیلی پر گمراه نیستند، تصور کردن کسی جز خدا نمی تواند این کارها را انجام بدهد، بنابراین معتقد شدند که عیسی روح الله یا پسر خداست یا خود خدا، از اون معجزاتی که دیده بودند. بمیرم برا غربتت علی ابن ابی طالب، انقدر فضائل و مناقبت در طول 14 قرن مکتوم شد و سر بریده شد که جوانان ما نمی دانند. امیر مؤمنان فرمود هر آنچه که از معجزات بر دست عیسی ابن مریم جاری می شد، من روی دست او می گذاشتم. هر آنچه از معجزات به دست ابراهیم بود، من روی دست او گذاشتم. هر معجزه‌ای که نوح نبی الله داشت، من روی دست او گذاشتم. من بودم که عصای موسی را اژدها کردم. من بودم که عیسی را از روی صلیب بالا بردم. قربت و مظلومیت علی ابن ابی طالب رو. این علی ابن ابی طالب میخواد متولد بشه. عیسی مسیح، این صفات عیسی ابن مریم رو گفتم برای اینکه بدونید این آدم عادی نیست، انقدر مقامش عالی است که به اشتباه او رو خدا میپندارند. اما وقتی مادرش میخواد این روح الله کلمه طیبه و پاک رو به دنیا بیاره، به مسجد پناهنده میشه، به خانه خدا پناهنده میشه، جبرئیل از جانب خدا امر میکنه بیرون، اینجا محل عبادت زایشگاه نیست. اما فاطمه بنت اسد وقتی نزدیک کعبه میشه، کعبه به احترام او، نه در کعبه باز شه که فردا بگویند ابو طالب کلیددار کعبه بود، خودش در رو باز کرد همسرش رفتو، نه دیوار کعبه، نه رکن کعبه شکافته می شود، فاطمه بنت اسد وارد می شود. 3 شبانه روز کلمه رو دقت بکنید، فاطمه بنت اسد نمی گوید 3 شبانه روز جبرئیل و میکائیل از من پذیرایی کردند. کلمه فاطمه بنت اسد اینه: 3 شبانه روز الله جل جلاله از من و طفل من پذیرایی کرد. حدیث رو از باز احمد حنبل عمدن نقل کردم. فاطمه بنت اسده میگه خدا از من و طفل من پذیرایی کرد. فاطمه بنت اسد کیست؟ خیال کردید یه دختر بدبخت گدای گرسنه بوده، وقتی از دنیا رفت، رفتن برای اینکه کفن براش بیارن، پیغمبر اکرم فرمودن دست نگه دارید، کفن فاطمه بنت اسد با من. یا رسول الله کدوم کفن کدوم پارچه؟ فرمودند اون پیراهنی که بر تن من بود و وحی بر اون نازل می شد و من شبها تا صبح روی اون پیراهن عبادت کردم. اون پیراهن رو در میارم، کفن فاطمه بنت اسد می کنم. درباره احدی این کار رسول الله نکرد. کفن کردند، نماز می خوان بخونن. پیغمبر فرمودن خودم بر اون نماز می خوانم. فرشتگان پشت سر من صف بستند، بر فاطمه بنت اسد نماز خواندند. حواستون باشه، این پیغمبر همونی است که خدا میخواد معرفیش کنه در کتابش. میفرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. این پیغمبر حرف نفس، هوای نفس ندارد. وقتی میگوید فاطمه بنت اسد من بر او نماز میخوانم، یعنی اراده خداست که تو بر او نماز بخوان. ابوبکر ابن ابو قحافه همراه عمر جلو آمدند. یا رسول الله، رفتار عجیبی با این زن داری، قبلا با هیچ زن دیگری چنین رفتاری نداشتی. جمله رو دقت بکنید. رسول الله، لسان الله، عین الله، سمع الله در پاسخ این دو تن چه میگوید؟ رفتار عجیبی با این زن داشتید. چرا؟ رسول الله میفرماید ان هذه المرأت كانت امي التي ولدتني. این همون زنی است که من رو متولد کرده. نفسی مادر پیغمبر آمنه بنت وهب. چرا؟ میگه این همون زنی است که من از او متولد شدم. مقام نورانی علی و پیغمبر رو میخوای بفهمی؟ کفن کرده، نماز خوانده، میخوان در قبر بذارن. رسول الله فرمودن که دست نگه دارید. رفت داخل قبر، پیغمبر مشغول نماز خواندن در قبر فاطمه بنت اسد شد. نماز خوان گریه کرد، نماز خوان گریه کرد، نماز خوان گریه کرد. یا رسول الله، این چه رفتار عجیبی است دو مرتبه؟ این زن کسی است که من رو متولد کرده. فکر کنید در این جمله یعنی چه. این همون پیغمبری است که و ما ینطق عن الهوى، وقتی داره میگه این زن من رو متولد کرده، یعنی چه؟ افسوس که نشناختیم شما رو. گفتم خدمت عزیزانم تو مشکلات سخت امام حسین و امام سجاد و امیر المؤمنین رو نرید سراغشون، فاطمه بنت اسد رو نذر کن براش، خدیجه بنت خویلد رو نذر کن، آمنه بنت وهب رو نذر کن. اینا مقاماتی در نزد خدا دارن که انبیا قبطه اونها رو میخورن. تمام انبیا ریزخار خان رسول الله هستن. وقت این رسول الله در قبر فاطمه بنت اسد ببین چه میکنه. وقت انبیا میخواید برای این فاطمه بنت اسد چیکار کنن؟ خودشون رو بکشن کم کار کردن. بدهکارند به فاطمه بنت اسد و بدهکاریم به فاطمه بنت اسد. هذه المرأه کانت امی، ام منه، ام یعنی ریشه منه، این منو متولد کرده. حالا این بانو شأنش رو فهمیدی؟ از این به بعد نسبت به او خضوع کن، نسبت به او تواضع بیشتر کن. وقتی یاد او افتادی به او هدیه‌ای بفرست، صلواتی، آیه قرآنی، سوره‌ای برای فاطمه بنت اسد هدیه کن. ببین در زندگی چه می‌بینی. در گرفتاریات به او توسل کن. نزد امام زمان چه آبرویی دارند اینها. کسی امام زمان رو قسم بده به حق، برای عزیزانم گفتن اولین سالی که مشرف می‌خواستیم بشیم عتبات، اون موقع هنوز صدام ملعون لعنت الله علیه بود، می‌خواستیم مشرف بشیم، هر کاری ما می‌کردیم نمی‌شد. آقا شب وفات حضرت خدیجه دهم ماه مبارک رمضان تو مسجد نشسته بودیم، ظهر بود تو مسجد نشسته بودیم نماز خونیم، بغل دستی به من گفتش که تو عتبات نمی‌خوای بری؟ گفتم والله خیلی دوست داریم، نه طلبیدن نشده. یک مرتبه خدا خیر بده یه مدعایی بود اونجا گفتش که یه دمی گرفت به مناسبت وفات حضرت خدیجه، ما دلمون تکون خورد، گفتیم جناب خدیجه نوه برای مادر بزرگ خیلی عزیزه، میشه شما برات و گذرنامه و ویزای ما رو بدید ما بریم نوه شما حسین ابن علی رو زیارت بکنیم؟ ما این رو گفتیم، شبهای قدر نایب و زیارتون بودیم کربلا. اینها گره باز کنند تو دنیا، نزد خدا آبرومندند. حالا این آغازه داره گرفته بعد از سه روزی که میگه خدا سه شبانه روز از من و طفلم پذیرایی کرد، روز سومه کلیددارها هی کلید میندازن به در خانه خدا باز نمیشه، منتظرند. سه شبانه روز گذشته، چه بسا عده‌ای میگن اینا از گرسنگی و تشنگی مردن در درون خانه خدا. صدایی بلند شد، دو مرتبه همون سنگ ها و ستون ها از هم باز شد بدون اینکه سنگی از بالا به زمین بیفتد. هجوم آوردن جمعیت سمت فاطمه بنت اسد، دیدن یک ماه پاره علی ابن ابی طالب روی دست گرفته، لبان خندان حرکت میکنه، داره میاد جلو. ابو طالب چنان شوق و ذوق پیدا کرد، شروع کرد به طواف کردن و شکر خدا گفتن. پیغمبر طواف نکرد، رفت به سمت مادر و فرزند. یه امی التی ولدتنی، رفت همچین که نزدیک فاطمه بنت اسد رسید، رسول الله فرمودن قدمش مبارک، مبارک باشه. تا پیغمبر این رو فرمودن این طفل سه روزه شروع کرد دست و پا زدن، دیگه تو دامان مادر بند نمیشه، اصل خودش رو پیدا کرده. فاطمه بنت اسد بلند کردن یا حبیب الله، این پسر من در اختیار شما. همچین که در آغوش پیغمبر قرار گرفت، لبخند زد، شروع کرد به تکلم. عیسی مسیح رو تعجب نمی کنن مردمان که روز دوم تولدش قال انی عبدالله آتانی الکتاب، اما علی ابن ابی طالب رو بچه شیعه ها باورشون نمیشه. وقتی تو دامن پیغمبر قرار گرفت لبخند زد به چشمان پیغمبر، عرضه داشت بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هی آیات سوره مؤمنون رو میخونه، هنوز پیغمبر مبعوث نشده، هنوز قرآن نازل نشده، هنوز خبری از نبوت و رسالت نیست. پیغمبر هی خنده میکنن، میفرمایند تکرار کن، تکرار کن. دو مرتبه علی ابن ابی طالب بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، دوباره تکرار کن. بار سوم تکرار کرد، رسول الله نتونستن جلو خودشونو بگیرن، لبان علی ابن ابی طالب رو بوسیدن، فرمودند قد افلح المؤمنون بک یا علی، تو صراط مستقیم خدایی. مؤمنین در سوره مؤمنون داره چی میگه؟ به تحقیق که مؤمنان مفلحند، رستگارند، سعادتمندند، در کنف رحمت و مغفرت خدای عز و جل هستند. چرا؟ به تو یا علی. قد افلحوا بک یا علی. ابو طالب، مردم این صحنه ها رو دیدن نتونست طاقت بیاره، ادیب بودن، عظیم بودن، نور داشتن، اینا حجت های خدا بودن، عبدالمطلب و ابو طالب. شروع کرد فی البداه شعر گفتن، ای خدایی که خودت این طفل را خودت به خانه خودت بردی و پذیراییش کردی، ای خدایی که شرافت بخشیدی بنی هاشم رو بر اقوام دیگر، نامگذاری این طفل هم با خودتو، ما در نامگذاری او تعجیل نمی کنیم. مشرکینی که دارن گزارش این حدیث و خبر رو میدن، دارن اعلام میکنن، یک مرتبه صدایی از درون کعبه بلند شد، یا آل بیت المصطفى الزکی خصستم بالولد زکی، ای آل مصطفی اختصاص دادم من خدا شما رو به یک فرزند پاکیزه و نورانی، اسمش رو چی بگذارید؟ علی اشتق من العلی، نام او رو، من عالی اعلا، من خدا از اسم خودم منشق کردم، همچنانی که اسم توی رسول الله رو از اسم خودم جدا کردم، انقدر محبوب من بودی. علی اشتق من العلی، نام او رو علی گذاشتم، من علی اعلا هستم، این علی من است در زمین، حجت من است، به محبت او به بهشت میبرم، به بغض او به جهنم میاندازم. وقتمون گذشت، چند روایت نورانی دیگر داشتیم، همین رو یه خورده فکر کنیم امشب روی این روایات. شأن و مقام علی ابن ابی طالب ما کجا، او کجا؟ شأن و مقام فاطمه بنت اسد رو هم ما نمیتونیم بفهمیم. علی رو بشناسیم، علی ابن ابی طالبی که وقتی نوح گیر میکند در طوفان گیر میکند، خدایا به حق علی قسمت میدهم این طوفان الان ما رو غرق میکنه، کشتی آرام میگیرد. محب بت این علی گنج خداست و به جز به حلال زاده شیر پاک خورده نداده و نمیدهد. جای شکر دارد، خدا رحمت کنه استاد ما رو. یک شب در یک مجلسی بود، مجلس علمایی بود، یک روزه ای بود، مراجع تقلید فعلی چند تاشون بودن، خدا رحمتشون کنه، چند تا از مراجع تقلید گذشتن بودن، فوت کردن. ما افتخار داشتیم تو اون مجلس شرکت کردیم. یکی از اساتید ما بودن، فقیه بودن، از مراجع بودن. یک مرتبه یک کسی از دوستان یه چیزی گفت نسبت به امیرالمومنین، گفت فلانی جسارتی کرده، چون اون بنده خدا مثلا لباس روحانی داشت، روحانی نما به اصطلاح بود. من گفتم که من تو قضیه ولایت و محبت امیرالمومنین با کسی شوخی ندارم، هر کسی در هر لباسی میخواد باشه باشه، من از او متنفرم، من بغض کسی رو دارم که نسبت به امیرالمومنین جسارت بخواد بکنه. یه کلماتی رو بلند بلند یهو از حال خودم در اومدم، بلند بلند گفتم. حالا مجلس، یه طرف مجلس همه مراجع نشستن، یه طرف دیگه علما نشستن، مجلس سنگین، ما با صدای بلند یهو شروع کردیم، حواسم نبود از شدت فشاری که بهم آمده بود اینطور گفتم. یهو دوستان چشم خوره رفتن، ساکت، چه خبره؟ ما ساکت شدیم، مجلس تمام شد، اومدیم از در بیایم بیرون، خدا رحمتش کنه صدا کرد که فلانی بیا کارت دارم، یه کسی رو واسطه کرده بود. ما اومدیم برگشتیم دست آقا رو بوسیدیم، بله آقا امری داشتید. فکر کردیم میخواد ما رو دعوا کنه که چرا وسط مجلس بلند یه چیزی گفتی. بله آقا امری داشتید. فرمودن که امشب که رفتی خانه نخواب، تا سحر بیدار باش، برو غسل کن، وضو بگیر، دو رکعت نماز شکر بگذار، تو سجدت 100 مرتبه یه ذکری رو گفتن به شکر الهی، راجع به شکر الهی این رو بگو، و بلند شو بر مادرت زیاد دعا کن. گفتم چشم آقا. اون موقع بچه بودیم، خیلی نمیفهمیدیم که یعنی چی. گذشت و ما یه وقتی، خدا رحمتشون کنه، یه وقتی دیگه سر حال بود و ما فرصتی داشتیم و اینا، گفتم آقا ما فرمایشی که شما فرمودید یه مقدارش انجام دادیم، میشه بفرمایید حکمتش چی بود؟ قریبه به این مضمون، همین که عرض کردم ایشون فرمود. فرمودن که محبت امیر مؤمنان و فرزندانش کالایی بی ارزشی نیست که خدا در هر سینه بریزد، جز در سینه حلال زاده شیر پاک خورده محبت علی رو نمی ریزد. اگر خدا گنجی گران قیمت تر از محبت علی ابن ابی طالب داشت، او رو بیشتر محافظت میکرد از این که به دست کسی نده. من اون شب شنیدم تو چی گفتی، دیدم برای تو امیر مؤمنان و فرزندانش مهمتر از ایکس و ایگر گذدن، حالیت کجایی، دنبال چی باید بگردی؟ گفتم بری شکرگزار مادرت باشی. خدایا شب 13 رجب، شب میلاد مولود کعبه است. همه کسایی که نون حلال سر سفره های آبا و اجداد ما گذاشتن، مادران ما رو با نون حلال بار آوردند، مادران ما خیانت به ناموس خودشون نکردند، محبت امیرالمؤمنین رو سبب شدن که در دل و جان ما قرار بگیره. همشون رو هم امشب ببخش و بیامرز. سر سفره کریمانه امیر مؤمنان میهمانشون بگردان. آدم ابوالبشر وقتی که میخواد توبهش مقبول بشه، رو به آسمان میکند: یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. یا رسول الله، تو چه کشیدی وقتی شاهد اون صحنه ها بودی که نفس تو و جان تو در شب 19 ماه رمضان، وقتی که در حال عبادت و بندگی درباره ذات باری تعالی بود، همچنانی که علی ابن ابی طالب در رکوع نماز بود، اون ملعون ازل و ابد پشت سر امیر مؤمنان آمد. مولود کعبه، به مکه ولادت، به مسجد شهادت. همچنین که علی ابن ابی طالب سر از رکوع برداشتن، اون نامرد هم اون شمشیر آغشته به زهر رو بر فرق علی ابن ابی طالب چنان فرود آمد که فرق شکافته شد، مغز آشکار شد. امام مجتبی علیه السلام حرکت کردند، سر پدر رو بستند. همچنین که نزدیک خانه زینب کبرا در راه بازگشت بودند، امیر مؤمنان فرمودند: رهایم کنید، دخترم زینب پدر رو نمیتواند در این حال ببیند. چه دید و چه کشید زینب کبرا در قودال قتلگاه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. اللهم یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز. اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمتگزاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.